اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه هفتم ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه کنید به اخبار این ساعت.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. بر اساس گزارش‌های دریافتی و تایید مسئولین طالبان در ننگرهار، دروازه تورخم برای رفت و آمد مردم مسدود شد. مولوی عبدالجبار حکمت، کمیسار طالبان در تورخم، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفته است که دروازه تورخم در نتیجه اختلاف و جنجال میان خود مرزبانان پاکستانی مسدود شده است. وی در مورد علت اصلی این رویداد توضیح نداد، اما گفت که دروازه ساعت 10 صبح دیروز برای مردم مسدود گردید. کمیسار طالبان همچنان گفته است که موترها و افراد مریض هنوز هم می توانند از این مسیر رفت و آمد کنند، اما به سایر افراد اجازه رفت و آمد داده نمی شود. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، از حکومت طالبان خواست تا در برابر خانواده‌های افراد بازداشت شده و ناپدید شده پاسخگو باشد. او این سخنان را به مناسبت روز جهانی حق آگاهی از حقیقت دیروز دوشنبه 25 ماه مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق بیان کرده است. یک شنبه 24 ماه مارچ برابر بود با روز جهانی حق آگاهی از حقیقت. اگرچه او نگفت که به چه تعداد از افراد توسط طالبان در افغانستان بازداشت شده‌اند، اما افزود که بسیاری از خانواده‌ها به هدف یافتن حقیقت در مورد محل اختفای عزیزانشان مبارزه می‌کنند. بر اساس گزارش ها، منیژه صدیقی، یک تن از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان، و دو تن از فعالان معارف به نام های احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان از ماه اکتبر سال پار در بازداشت اداره استخبارات طالبان بوده و از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. استخبارات طالبان نیز براحتی در مورد محل نگهداری افراد بازداشت شده توسط آنها معلومات ارائه نمی کند. یک هیئت از وزارت تجارت پاکستان دیروز دوشنبه 25 ماه مارچ برای دیدار با همتایان افغان خود برای گفتگو در مورد چگونگی بهبود روابط تجارتی وارد کابل شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت طالبان در کابل، گفته است که هیئت پاکستانی با دعوت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به کابل سفر کرده است، اما جزئیات بیشتر درباره دیدار آنها ارائه نشده است. پیش از این ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گفته بود که این سفر به هدف ارتقای روابط تجارتی میان دو کشور انجام می شود. این در حال است که حملات اردوی پاکستان در هفته گذشته بر مخفیگاه‌های مشکوک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان تنش‌ها میان این دو کشور را افزایش داد. حکومت طالبان تایید کرد که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، خانه‌اش در منطقه دارالامان کابل را ترک گفته و به مکان دیگر انتقال یافت. یک منبع آگاه حکومت طالبان که نخواست نامش افشا شود، دیروز دوشنبه 25 ماه مارچ به رادیو آزادی گفته است که اقامتگاه آقای حکمتیار که از سوی جمهوری مخلوع داده شده، متعلق به وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده است. یک منبع دیگر به رادیو آزادی گفت که طالبان به آقای حکمتیار در منطقه وزیر اکبرخان کابل خانه داده است. حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، نیز به رادیو آزادی گفته است که در نتیجه مذاکره با حکومت طالبان، آنها از دارالامان به مکان دیگر تغییر محل داده اند. قبل از این برخی از رسانه ها نیز گزارش های از محاصره خانه حکمتیار منتشر کرده بودند، اما طالبان و پسر حکمتیار خبر محاصره را تکذیب کرده اند. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که در جریان سال گذشته 5.2 میلیارد افغانی بانک نوت‌های مندرس را جمع‌آوری و سوختانده است. این بانک یک شنبه 24 ماه مارچ در گزارش سالانه خود نوشته است که این مقدار پول در زون‌های مختلف افغانستان حریق شده و سپس به جای آن بانک نوت‌های جدید به بازار عرضه گردیده است. این در حالی است که هنوز داد و ستد با بانک نوت‌های مندرس در بسیاری از مناطق افغانستان ادامه دارد و مردم از این بابت شکایت دارند. با گفته بانک مرکزی تحت کنترل طالبان، بانکنوت‌های جدید امسال چاپ و بخش اعظم آن به کشور وارد شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز می کند. حکومت پاکستان و پلیس این کشور دستور داده است که مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را از آن کشور آغاز کرده و در مورد افغانهایی که کارت اقامت موقت دارند معلومات جمع‌آوری کند. جزئیات را مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان به توجه می رساند.
پاکستان دستور داده تا روند یا مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان آغاز کردند. البته در این مرحله آن مهاجرین افغانی که داره کارت های SCC یا هم کارت شهروندی هستند و تعدادشان هم به 850,000 مهاجر میرسد در این مرحله شامل می باشد و گفته شده که باید معلومات ها و نقشه‌برداری محل زیست این پناهجویان افغان آغاز گردد و جمع‌آوری گردد که یک مقام ارشد حکومت ایالتی خبر پختونخوا هم به این رسانه گفته که آنها این عمل روی روند نقشه‌برداری رو آغاز کرده و تا ماه یا تا آخر ماه اپریل تکمیل میگردد، ولی اکنون واضح نیست که در چه زمان اخراج این پناهجویان افغان آغاز میگردد، اما منابع میگوید که قرار است از ماه می اخراج پناهجویان افغان به گونه رسمی آغاز گردد.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. طوفان و باران‌های شدید در جنوب برزیل جان دست کم 25 تن را گرفت. خبرگزاری ایجنسی‌های برزیل به روز یکشنبه و نقل از مقام‌ها گزارش داده است که 17 تن در ایالت اسپیریتو سانتو و 8 تن دیگر در ایالت ریو دی ژانیرو جان باختند. بارندگی‌های شدید در برزیل روز شنبه باعث جاری شدن سیلاب و لغزش زمین شد. بیش از 5400 تن در اسپریتو سانتو و ساحات مسئول منتقل شدند. با اثر این رویداد اضافه بر 250 تن بیخانه شدند. ژاپن دیروز دوشنبه 25 ماه مارچ اعلام کرد که در حال بررسی راه‌های برای گسترش همکاری نظامی با ایالات متحده است. سخنگوی حکومت ژاپن در توکیو، پایتخت این کشور، این اقدام را پس از آن اعلام کرد که رسانه‌ها از احتمال تقویت حضور نظامی آمریکا در ژاپن برای مقابله با چین خبر دادند. شماری از رسانه‌ها در ژاپن و فاینانشال تایمز و نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده و ژاپن در ماه آینده در نشست سران این دو کشور در واشنگتن بررسی خواهد شد. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز دوشنبه گفت فیلیپین باید یک کشتی جنگی باقی مانده در منطقه آبهای جنوب چین را از آن محل خارج می ساخت، ولی با گذشت 20 سال هنوز به تعهد خود عمل نکرده است. لین این واکنش را در پاسخ به پرسش در مورد درگیری میان دو کشور روی جزیره به نام تامس شول که یک جزیره مرجانی در آبهای جنوب چین است بیان کرد. فیلیپین دیروز دوشنبه در اعتراض به آنچه که اقدامات تهاجمی در این حوزه آبی خواند، سفیر چین را فرا خواند. وزارت خارجه فیلیپین گارد ساحلی چین را نیز به تهاجم بر یک کشتی غیر نظامی روز شنبه محکوم کرد. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه 24 ماه مارچ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت هر گونه انتقال اجباری مردم از شهر رفح واقع در جنوب غزه جنایت جنگی محسوب خواهد شد. مکرون همچنین تصمیم روز جمعه اسرائیل را مبنی بر غصب 800 هکتار زمین واقع در کرانه غربی را به شدت محکوم کرد، زمینی که اداره نتانیاهو در نظر دارد که شهرک‌های جدید یهودی نشین را در آن اعمار کند. شماری از فعالان تصمیم اسرائیل مبنی بر تصرف این سرزمین‌ها در کرانه غربی را در نوع خود بزرگترین تصرف در چند دهه اخیر خوانده‌اند. اجساد بریجت گارسیا، شاروال شهرک سنت وینستی اکوادور و مشاورش در یک موتر روز یکشنبه در ولایت منابی پیدا شد. پلیس در این کشور آمریکای جنوبی گفته است که هر دو به ضرب گلوله کشته شده‌اند. گارسیای 27 ساله، جوانترین شاروال در اکوادور و عضو حزب جنبش انقلاب شهروندی مربوط به رافائل کوریا، رئیس جمهور سابق اکوادور بود. مقام‌ها قاچاقبران مواد مخدر را مسئول موجی از خشونت‌ها در آن کشور می‌دانند. پلیس اکوادور گفته است که تحقیقات را درباره چگونگی کشته شدن گارسیا و مشاورش آغاز کرده است. پس از حمله گروه موسوم به گروه دولت اسلامی یا داعش و غیر نظامیان در تالار کاراکوس در مسکو، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از افزایش توان عملیاتی شاخه ولایت خراسان این گروه ابراز نگرانی کرده است. مکال روز گذشته در یک برنامه شبکه تلویزیونی CBS به نام Face the Nation یا رو در روی ملت در پاسخ به این پرسش که آیا داعش می تواند به آمریکا حمله کند یا خیر گفت، این طور به نظر می رسد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان همچنان درباره تهدید گروه داعش به اروپا و آمریکا هشدار داد و ای گفت جنرال کوریلا رئیس سنتکام این هفته در کنگرس گفته است که شاخه خراسان داعش می تواند ظرف 6 ماه در خارج از افغانستان عملیات انجام دهد. تنها 6 روز پس از این داعش به مسکو حمله کرد و اضافه کرد که من فکر می کنم اروپا نیز نگران است، شاید به بازی قدیمی برمیگردیم که تاریخ در دوباره تکرار می شود. این سناتور جمهوری خواه و از منتقدان سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک بار دیگر تحت سوال برد و گفت که آمریکا بدون ارزیابی استخباراتی و سنجش ظرفیت گروه داعش افغانستان را ترک کرد. مکال تصمیم و اقدام ایالات متحده آمریکا را اشتباه جدی خوانده گفت این کار آمریکا را با تهدید روبرو کرده است. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات ها بارها از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و آن را یک اقدام بجا خوانده است. در ماه مارچ سال گذشته جنرال مایکل کوریلا فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام گفته بود که شمار اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان افزایش یافته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید زیمبابوی در اوج فصل کمبود مواد خوراکی قرار دارد و 2.7 میلیون تن در سراسر کشور حتی قبل از شروع خشکسالی مداوم با ناامنی غذایی مواجه هستند. در این مورد توجه کنید به برگردان گزارش صدای آمریکا از همکارم عبدالواجد عادل.
در جنوب غربی زیمبابوه محصولات زراعتی در منطقه مانگوا از بین رفته است. حتی کشاورزان محلی نیز تا سال آینده جزو زیمبابوه های خواهند بود که با کمک نیاز پیدا خواهند کرد. توقع می رود سنگازی سبندای 42 ساله مادر 3 فرزند نیز جز این مردمان باشد.
تمام محصولات من زیر آفتاب سوزان سوخت و در مراحل اولیه رشد از بین رفت. نمیدانم سال آینده چگونه خواهیم بود و با کجا خواهیم رفت.
مانگوا یکی از مناطق زیمبابوه است که بیشتر تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است. مقامات محلی میگویند برخی از مردم برای زنده ماندن ممکن است مجبور شوند در نزدیکی بوتسوانا یا در مناطق شهری به کار مشغول شوند. جوزف نلیا از مقامات محلی در روستای مابادا میگوید
نگوریم میوا ما بهول زانا ورا ما دامو ارگویند پاسی اوسا پانا
چاها آب ندارد و خشکیده است. بندهای آب در حال خشکیدن است. علف برای چرای حیوانات وجود ندارد. شاید برای تغذیه حیوانات محلی مقدار رشقه از مناطق دیگر آورده شود. مواد غذایی در مناطق سخت آسیب دیده توزیع می شود. اولین ندلوو وزیر امور در منطقه منگواست و میگوید که دولت برای دریافت کمک بیشتر با ادارات کمک رسان بین‌المللی در تماس است. مقامات میگویند که به دلیل خشکسالی های مکرر ناشی از نحوه آب و هوای النینو بحران در منطقه بدتر می شود. فرانچسکا اوردلمان از پروگرام غذایی جهان میگوید
Situation in Zimbabwe is very poor. at the moment, and we expect that the number of people who will not have adequate stock from their own production to last.
وضعیت محصولات غذایی زیمبابوه در حال حاضر خوب نیست. ما انتظار داریم که شمار افرادی که ذخایر کافی از تولید خود را ندارند تا برداشت بعدی که در اواسط سال آینده خواهد بود طاقت داشته باشند، زیرا نیازهای غذایی در این دوره کاملا افزایش خواهد یافت.
حکومت زیمبابوه میگوید برداشت قلباب در سال 2024 حدود 868 هزار تن خواهد بود که کاهش نگران کننده 62% نسبت به سال گذشته و بسیار کمتر از هدف است که مقامات برای امسال تعیین کرده بودند. گروه های امدادرسان میگویند که در حال افزایش تلاش ها برای جلب کمک های غذایی هستند. جن دیویس رئیس اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده در زیمبابوه میگوید که این اداره برای کمک به مردم در گذراندن فصل کمبود مواد غذایی بودجه را برای برنامه جهانی غذا فراهم میکند.
We're focusing on this January to March period, which we have identified is the peak of the lean season. It's the most critical period.
ما در این مدت زمان بین ماه جنوری تا ماه مارچ تمرکز میکنیم که آن را به عنوان اوج فصل کم بودن مواد غذایی شناسایی کرده ایم و بحرانی ترین دوره است. همچنین برای ما مهم است که فرصت های بیشتری را فراهم نماییم تا حتی در طول سال مردم گزینه ها و ابزارهای برای حمایت از خانواده ها و اعضای آن داشته باشند.
این پیامی است که برای افراد مانند سیبندا کم امیدواری می آورد. در همین حال وزیر اطلاعات زیمبابوه می گوید که این کشور در تلاش است تا با رفع مالیات بر واردات برنج، جواری، کچالوی تخمی، روغن پخت و پز و جواری اصلاح شده ژنتیکی برای خوراکی حیوانات نامنی غذایی را کاهش دهد تا به این ترتیب نرخ‌ها برای مردم با عایدات متوسط زیمبابوه کاهش یابد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. روسیه امروز اظهارات مقام‌های آمریکایی را در مورد اینکه گروه داعش حمله مسلحانه در مسکو را طراحی کرده بود به آزمون کشید و اتهام وارد کرد که واشنگتن می‌خواهد دست داشتن اوکراین را در آن حمله پنهان کند. گزارش در این مورد را محمد احمدی تقدیم میکند.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز دوشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد هشدار قبلی ایالات متحده آمریکا در مورد احتمال وقوع حملات دهشت‌افکنی در مسکو گفت که ادارات استخباراتی روسیه به طور مستقل عمل میکنند و تماس‌هایی با رهبران و ادارات استخباراتی غربی اکنون وجود ندارد.
ادارات ویژه ما مستقلانه کار میکنند. در حال حاضر سوال برای کمک کردن مطرح نمیشود. اگرچه طوری که شما میدانید روز قبل رئیس جمهور پوتین تماس های تلفنی زیادی با رهبران کشورهای مختلف از جمله بلاروس، ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه و سایر کشورها داشت. در این تماس ها روی رسیدن به هدف توسعه و بهبود همکاری ها برای مبارزه علیه دهشت افغانی صحبت شد. در حال حاضر هیچ تماسی با کشورهای غربی وجود ندارد.
مقامات آمریکایی گفتند که در اوایل ماه جاری به استخبارات روسیه در مورد احتمال یک حمله هشدار داده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا اکنون به گونه علنی در ارتباط به این حمله نامی از داعش نگرفته است، اما گفته است که مظنونین بازداشت شده تلاش داشتند به اوکراین فرار کنند. او گفت که برخی ها در اوکراین به افراد مسلح که حمله روز جمعه را انجام دادند روحیه میدادند، اما اوکراین هر گونه دست داشتن این حمله را رد کرده و گفته است که مسکو تلاش میکند کیف را در آن مقصر بخواند. حداقل 2 مقام آمریکایی روز جمعه گفتند که استخبارات ایالات متحده ادعای داعش در قبال انجام حمله روسیه را تایید کرده است. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز گفت که پاریس معلوماتی در دست دارد که نشان می‌دهد شاخه‌ای از گروه داعش حمله مسکو را انجام داده است. او به روسیه در مورد استفاده از این حمله در جنگ علیه اوکراین هشدار داد. از سوی دیگر حکومت فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که در پی حمله در مسکو فرانسه سطح هشدار دهشت‌افکنی را در بلندترین سطح در این کشور قرار داده است. گابریل اتل صدر اعظم فرانسه در یک پست شبکه اجتماعی ایکس این تصمیم را اعلام کرد. پاریس چندین ماه بعد میزبان بازی‌های المپیک خواهد بود.
پس از حمله در مسکو، شورای ملی و دفاعی فرانسه شام یک شنبه در قصر ریاست جمهوری به حضور رئیس جمهور مکرون جلسه داشت. با توجه به اینکه داعش مسئولیت حمله در مسکو را بر عهده گرفته و تهدیدها در کشور ما، تصمیم گرفتیم که حالت اضطراری برای مقابله با حملات دهشت افغانی را در بلندترین سطح آن قرار بدهیم.
این تدابیر امنیتی استثنایی به نیروهای مسلح اجازه می‌دهد در اماکن عام مثل ایستگاه‌های قطار آهن، میدان‌های هوایی و اماکن مذهبی گزمه داشته باشند. از سوی دیگر، الینا رومانوفسکی، سفیر ایالات متحده در عراق، گفته است که داعش هنوز هم در عراق یک تهدید است و کار ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا با عراق در شکست دادن کامل گروه دولت اسلامی پایان نیافته است. حمله روز جمعه مرگبارترین حمله در دو دهه گذشته در روسیه به شمار می رود که در آن حمله دست کم 137 نفر کشته شدند. 4 مظنون این حمله که همه شهروندان تاجیکستانند دیروز در محکمه برای تفهیم اتهام آورده شدند. از جمله این 4 نفر، 3 تن آنان به دست داشتن در حمله روز جمعه در مسکو اعتراف کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از حمله گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به غیر نظامیان در تالار کراکوس در مسکو، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از افزایش توان عملیاتی شاخه ولایت خراسان این گروه ابراز نگرانی کرده است، در رابطه با اینکه آیا در حال حاضر شاخه خراسان داعش توان انجام عملیات را در نقاط مختلف جهان دارد. لحظات پیش مصاحبه داشتم با اسحاق اطمر، تحلیلگر سیاسی، که اینک تقدیم می شود. اطمر صاحب، تشکر از وقتتان. به نظر شما آیا در حال حاضر شاخه خراسان داعش توان انجام عملیات نظامی در نقاط جهان داره؟
ببینید، توریست ها همیشه از امکانات خود، از امکانات بسیار کم خود استفاده بسیار بزرگ میکنن. یعنی توریست یا گروپ های دهشت افغان که داعش از روی انصار الله و لشکر طیبه و کیچی و چی در منطقه موجود هستن، اینا به او وسایل یا ابزار و امکانات بسیار زیاد ضرورت ندارن. اگر عملی مسکو ببینین، اینا ببینین 4 نفر با سلاح دست داشته تانستن که نیمت یک مصیبت را بوجود بیارن. و حالی هم به نظر ما انوز روسا نهایی نکردن که هم پشت سر امی حمله که در مسکو صورت گرفت کی قرار داره. یک تعداد غربی ها مثل که شما گفتین مک مکال اظهار نگرانی کرده که داعش میتونه منافع امریکا را در جهان و یا در خود امریکا تهدید کنه. البته در کشورهای دیگه هم این ترس و نگرانی موجود است.
به نظر شما بیشترین جاهایی که داعش فعالیت بیشتر داره کجاها است؟
داعش از اندونزیا شروع شده تا غرب اروپا. داعش در شرق میانه است، داعش در آسیای مرکزی است، داعش در افغانستان است، داعش در پاکستان است. اصلا داعش شاخی خراسان در پاکستان، در وزیرستان توسط استخبارات خود پاکستان به اشاره استخبارات امریکا و انگلیس وجود آمده و امروز تهدیدی است که منطقه و جهان را تهدید میکنه. البته خود مقامات امریکایی بعضشان در مصاحبه خودشان گفتن که این گروپ ها را ما بوجود آوردیم، اینا اساکر ماستن و این یقینا ممکنه چیزی است.
پس چرا مقامات امریکایی ابراز نگرانی میکنن از تهدید گروه داعش به امریکا و اروپا همچنان؟
خود در قبضی بازی های بسیار بزرگ دیگه است. اینا میخواین به این ترتیب در منطقه حضور مستقیم داشته باشن، رقیبای خود تعقیب بکنن و کشورهای دیگر را تعقیب بکنن. از او خاطر است که اینا زیاد کوشش میکنن که همون بلامتی را سر داعش بیندازن که داعش هم من نمیفهم که به نام داعش چیزی هست یا نه. خب هر صورت این عملیات های که صورت میگیره توسط هر کسیم که صورت میگیره یک رکلام داعش اثرش میماند. ولی تا جایی که ما میبینیم چیزی را که به ثبوت نهایی برسه و کسی بیای اعتراف بکنه اونطور یک چیزی را تا هنوز ما ندیدیم. بر صورتش یک افزار است به دست استخبارات های بزرگ منطقه و جهان.
پس به گفته شما آیا کشورهای جهان از داعش در جنگ های نیابتی استفاده میکنن؟
یقینا رقیبای خودم میترسانن. ولی ببینین وقتی که ما میگیم که توسط استخبارات پاکستان و امریکا با وجود آمد اینا رو ببینین زیادتر لبه تیغ از اینا به طرف کشورهای آسیای میانه است و روسیه و چین و ایران است. اینا و از امی حربه غربی ها استفاده کردن در عراق، در لیبیا، در سوریه و ما ایره دیدیم و به می ترتیب در افغانستان و یا در منطقه توسط استخبارات پاکستان. به این خاطر است که حریفایی که بسیار نزدیک هستند به اینا مثل چین، کشورهای آسیای میانه، ایران و روسیه از اینجا تهدید شد.
یعنی فکر میکنن که کشورهای مثل روسیه و امریکا فکر میکنن هنوز هم افغانستان مرکز فعالیت های داعش باشه؟
تنها داعش نه، اینا نگرانی از گروپ های راس افغان دارن و این گروپ ها تعدادشون به 20-21 گروپ میرسه و این از عالم نیست. از زمان حضور خود امریکا در افغانستان بود و این نگرانی ها را هر از گاه اینا در نشست هایی که در قرغزستان صورت گرفت، در قزاقستان صورت گرفت و در ازبکستان صورت گرفت، در ایران، اینا همیشه یعنی می نگرانی ها را اظهار کردن. خود سرگی لاوروف چندین بار این موضوع را اظهار کرد که ما از آسیای مرکزی و افغانستان نگران است.
این نگرانی ها بجا است؟
این ما در حد نیستیم که ثبوت بدیم، ولی که یک چیزی هست که اینا نگران هستند. اگر چیز نباشه یک وزیر خارجه کشور مثل روسیه این گفه نمیزنه.
حتما سه. بسیار زیاد تشکر از وقت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مسئولان مبارزه با مواد مخدر طالبان در ولایت غزنی میگویند که یک بنیاد خیریه صدها بسته مواد غذایی را به معتادان تحت درمان در مرکز ترک اعتیاد باغ زنانه این ولایت توزیع کردند. جزئیات بیشتر را از لطیف یعقوبی مشنوید.
توزیع 580 بسته مواد غذایی برای معتادان تحت درمان در مرکز ترک اعتیاد باغ زنانه ولایت غزنی. این کمک ها به مناسبت ماه رمضان از سوی یک نهاد خیریه مربوط به کشور عربستان سعودی انجام شد.
تاسی شایدانی است اسم موږ دلته دی متادینو کم تر اغلی یو دی متادینو په کم کینن 580 پر ته موږ خالی متادینو تر وړي ورکړه او دا پروسه یوازې موږ دلته نه ده، دا په کابل کې همستا، په خوس کې همستا، په ګردیز کې همستا، په هرات کې، په کندهار کې، په هر ځای کې ستا موږ دا پروسه روانه ده.
معتادان تحت درمان با استقبال از این کمک ها میگویند در انتظار پایان دوره تداوی و برگشت به زندگی عادی هستند.
یعنی دیگه یک پاید مومه شده دیگه کمپ هستم بده خواستم اینمیز که قدم ها کمک شد دیگه نمید لون بده دیگه بده که جور شد مردم صحتمند شد و طرف خانه خود برد. اگه خودش دعا نکنم و قلبش دیگه دعاش مونم و خانوادهش دعا مونم.
خواست ما این هست که این مؤسسه خیره امرای ما کمک کنه دیگه در برو که همی مردم معتاد است، در این مرض گرفتار است، نمی ها را جمع آوری کنه یالی این مردم که از اینجا برو شد و فامید از وا خود نگاه نمیتانه دیگه. ما بسیار زیاد خوش هستیم.
مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در ولایت غزنی خواهان همکاری سایر نهادهای داخلی و خارجی در قسمت درمان معتادانند.
مامور دغه عربی ملک چکم نهاد چودی دغه تاری ورکړه دغه ته مواد توزیع کړه نو دې څومره ډیر خوشاله یو متادین هم ډیر خوشاله دي ځکه دې د فار دا یو شغ زاده او دا په دې روجا کې دا واقعي او غټه صدقه ده. الله عز وجل د نورو نهادو ته د توفیق ورکړي چې دغه متادین ته د غذا ورتقسیم کړي.
گفتنی است که هزینه درمان معتادان تحت درمان در ولایت غزنی از سوی اداره های محلی این ولایت تأمین می شود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.